گزارش هواشناسی رو به شما تقدیم میکنیم و بعد باز به موضوع میپردازیم. خب با نگاهی به آسمان ولایات مختلف در افغانستان عزیز، اکثر ولایات آسمان صاف و آفتابی و گرم دارن. از کابل اگر شروع کنیم، فعلا 22 درجه بالای صفر حس میشه در اونجا، تا 33 درجه هوا گرم میشه، از طرف شب به 19 درجه تقلیل پیدا میکنه. هرات کمی گرمتر از کابل است، به این معنا که فعلا 25 درجه بالای صفر است، تا 35 درجه گرم میشه و از طرف شب هم گرمتر از کابل است که 23 درجه است. شهرهای دیگه که آب و هوای نسبتا گرم داره، لشکرگاه است، مزار شریف، قندهار، قندوز، شبرغان و زرنج که بالای 39-40 درجه دمای هوا در اونجا هست. غزنی اتفاقی که ممکن است بیفته، از طرف شب ممکن است ما رگبار یا شخباران نداشته باشیم، هوایش از طرف شب تا 14 درجه تقلیل پیدا میکنه، فعلا آب و هوایش 19 درجه بالای صفر است. گرمترین شهر در افغانستان امروز فراه شناخته شده که تا 43 درجه بالای صفر گرمی حس میشه، که گرمای خسته کننده واقعا هست. انشالله که روز و روزگارشان خوب باشه در سایه این گرمای سوزان که فرا میشه، اکثرا بیرقدار بوده. از لحاظ آب و هوای بهاری میتونیم در گردیز این حس داشته باشیم، اما طور در غزنی آب و هوا نسبتا خوب است، در پل علم لوگر همچنین و در بازارک پنشیر هم میتونیم آب و هوای نسبتا بهاری را داشته باشیم که روزگار مطلوب برای دوستا هم آرزو میکنیم. سردترین هوا در افغانستان همچنان از بامیان است که فعلا 11 درجه بالای صفر است و فقط 6 درجه ارتقا پیدا میکنه تا 17 درجه بالای صفر میرسه و طرف شب به 6 درجه بالای صفر میرسه که شب سردی هم داره. گرمترین شهر هم از زرنج نیمروز است که یک شب 32 درجه ای را اونا تجربه خواهند کرد که شب گرمی است و بعد از زرنج شهر مزار شریف است که اونا هم مزاری هم شب گرمی را دارن، یک شب 31 درجه ای را تجربه خواهند کرد. انشالله آب و هوای دلتان بهاری باشه. کاف صبح ادامه داره.
به کاف صبح سر بزن،
به کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
کاف صبح
دوستای عزیز، کرونا آمده، خیلی وقت ماست آمده، خیلی یارم درگیر خود ساخته، مریض و فوتیام کم نداشتیم در طول این مدت و این ماها که تجربه های تلخی رمگی ما و شما کما بیش دیدیم و لمسش کردیم. آخر به انصافی زمانی است که یک عده از این داستان بر خود جیب بسازن که ما در کاف صبح، ما و عارف جان حسینی از ولایت مختلف گفتیم که برخی از مسئولین چطور از این فرصت ها سوء استفاده کردن و موارد دیگه هم داریم که خبرساز هم شد. کسایی بودن که مثلا از تریاک گولی جور کردن و به وطندارای خود فروختن که شما کرونا نگیرین، در حالی که دکتر صایبا میگه که این روش کاملا غلط است و مشکل حتی دوتا میسازه، ممکن است طرف مبتلا به یک مشکل دیگه هم شوه که نامش اعتیاد است.
ما پیش بینی کرده نمیتونیم، ولی دلتنگ همو ایامی هستیم که بدون با همه اعضای کمیل کنار هم جمع کردن، از اوقاتی که در هم کنار هم دیگه هستن لذت ببرن، چون به این شکل اگر پیش بره واقعا بسیار خسته کن میشن و انسان دوست داره که آزاد باشه، ولی این ویروس متاسفانه خیلی از محدودیت ها را برای زندگی فعلی با وجود آورده.
پیام ما همی هسته که موارد بهداشتی را مراعات کنن، فاصله ها را دورتر کنن، میتونن بخواین میتونن جدی بگیرن، شوخی نگیرن که این گپ دروغ است، نه دروغ است، دنیا را در چالش انداخته و مردم ما را هم هنوز بدتر که امکانات صحیح ما بسیار پایین است.
والا مثل سابق خیال راحت خرید کردن نمیتونیم. من همین دیروزم بازار رفتم سودا خریدم بر خانه گوشت و اینا را، باز اینا را بیارز دوپونیک و دیگه خم دخچال بان، خیلی جنجالی استرزداد خودش. کوشش میکنم از اول بهتر شدم ولی هنوزم حراس و وایم است.
بله تشکر. تلفنی داشتیم از دوست ارجمندی که راجع به این گپ میزد که مردم یا باور ندارن یا مراجعه نمیکنن برای تست آزمایش. کرونا ویروس است، ننگ خو نیست دیگه، یک نوع مریضی است و اصلا باعث خجالت نیست. و ما چون کی گپ از کجا اومده که یک عده حاضر نیستن خود به دکتر سایبان نشان بدن که از اونها تست گرفته شوه.
تصمیم به مردمی سیر از لحاظ بهداشتی باید بسیار احتیاط کنن، بیرون زیاد رفت آمد نکنن، اگر رفتن در جمع زیاد اشتراک نکنن، اگر با کس در ارتباط هم بود اما فاصله اجتماعی که میگن حداقل 2 متر باشه را رعایت کنن خوب باشه. بیرون با رعایت نکات بهداشتی و نکات صحی به مبارزه جدی با این ویروس بریم و به امید اون روزی که کامل همه دنیا نجات پیدا بکنه و زندگی همه ما به روال عادی برگرده.
تشکر از همگیتون. رویه بتیم به کسی که به ما روحیه میده. ما که شکر الحمدلله جور هستیم میتونیم به پرستارا مانده نباشید بگوییم و رویه بتیم به اونا که چقدر سخت کار کردن در طول این مدت و تحمل کردن تمام برخوردهای مناسب و نامناسبه. بسیار خوب، کافاسو به امروز پنجشنبه بسیار به خوبی پیش رفت. تشکر از مشارکت عملی و خوب شما مرتبط با این سوال که تاثیرات روانی کرونا روی شما چقدر است. اما مرجع خوب و متقن قضیه یک روانشناس است، خانم زهرا سادات هاشمی، به این باره گپ میزنن که نظر اونا چی است.
بان سلام، صبح خیر. باز هم ما و شما بحث این هفته ما رو ادامه میدیم. امروز روز پنجشنبه هست و ما و شما آخرین بحث ما در مورد کرونا است که درباره از صحبت میکنیم که برمیگرده به تاثیرات روانی که فرد میمونه. خصوصا از خودم شخصا سوال شده کرونا دو تاثیر میتونه به ما از نظر روانشناسی، یکی تاثیر مستقیم است و یکی تاثیرات غیر مستقیم است. تاثیرات مستقیمش این است که ترس از خود کرونا وجود داره، یعنی که فرد از این بترسه که من اینجا برم اونجا برم مصاب میشم، یا مثلا دستم اینجا بزنم اونجا بزنم مصاب میشم، و میتونه که شخص با داشتن زمینه روانی میتونه که دچار استرس شوه، اضطراب شوه و حتی ممکن کار به وسواس برسه. که البته ما یک بار صحبت هم کردیم که هر کس مثلا وسواس شدن نمیتونه و این باعث میشه که فرد به خاطر از اینکه کرونا نگیره بسیار زیاد گوشه گیری میکنه، دچار افسردگی ها بعضی وقتا میتونه شوه. تاثیرات غیر مستقیم کرونا این است که چون فرد کار خود از دست میده، نمیتونه که با کار برم و خود یک انسان ضعیف فکر میکنه، یا در خانه زیاد مصروفیت پیدا میکنه. البته من از نظر خانم های شاغل میگم، مثلا مثل خودم، چون مصروفیت کارهای خانه میشه، باز وقت نمیتونن که به فعالیت هایی که مربوط به یه که ارتقای ذهنی از اون رو بالا ببره، فعالیت های اجتماعی اون رو افزایش بده، با وارسیدگی نمیتونن و این باعث میشه که یک نوع خود شکست و ناکام فکر میکنه. اینها تاثیراتی هستن که به صورت غیر مستقیم کرونا روی زندگی انسان میمانن. یا مثلا فرد نمیترسه از اینکه کرونا او را مریض کنه، این مستقیم بود. ترس از این داره که اقتصادش متضرر شوه، نمیتونه مثلا شخص اولادای خود مثلا نانشان تهیه بکنم یا غذاشان تهیه بکنم، پول کم بود بکنیم، کسی به ما قرض نخواد بده در این شرایط. و من مطمئن هستم همه ما با این چالش ها مواجه هستیم و این میتونه تاثیرات غیر مستقیم کرونا باشه که بر روی روان تاثیر میمونه. شخصا اگر از من پرسان شود، من خودم از تاثیرات مستقیم کرونا هیچ وقت متاثر نشدم، شکر خدا، و میفهمم که اگه من بتونم به صورت منظم این موضوع حفظ صحت روی خود و روی اولادای خود تمرین بکنم و خانواده خود، و این باعث میشه که من کرونا رو پیشگیری بکنم. و کرونا چیزی نیست که بسیار وحشتناک باشه، به خاطر از اینکه یک موضوعی مثل ریزش است. تنها چیزی که کرونا رو وحشتناک میکنه سرعت شیوعش است و اینکه افراد نتونن از تسهیلات صحی استفاده بکنن. امیدوار هستم که همه خانواده ها هم به این فکر بکنن، اگر سواد دارن اگر سواد ندارن، کوشش بکنن که از منابع مختلف مشوره ها را بشنون و اونا رو واقعا در زندگی خودشان تطبیق بکنن، واقعا کرونا رو جدی بگیرین، اما ازش نترسن. ترسیدن از او فرق میکنه با جدی گرفتن از او. او رو ما بفهمیم میای و ممکن است ما اون مصاب بشه. ولی باید پیش بگیری ساده، یک کم تمرین بیشتر، یک کم توجه بیشتر، ما او رو شکست میدیم و نمیمونیم که کار به جاهای بالا بکشن. تشکر از شنیدن شما. در یک هفته ما برنامه خیلی خوبی داشتیم. خدا کنه که هفته خوبی رو گذرانده باشم و چیزای خوبی از نظر روانشناسی در حصه مبارزه با کرونا یاد گرفته باشیم. شما رو به الله پاک می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظ.
یک هفته دیگه با کافه صبح همراه شدین و بابت همراهی خیلی سپاس و تشکر که در بخش موضوعی به خصوص همراهی بسیار خوبی را داشتین و ما تشکر میکنیم. دارستیم که شما هم رضایت نسبی از این برنامه و دستندرکاران کافه صبح داشته باشین. خب هفته دیگه ما موضوع جدید داریم و صحبت جدید. عنوان موضوعی که برای هفته دیگه انتخاب کردیم ما، عقاید و باورهای ما. انشالله که به این قضیه هم بپردازیم. شنبه مشخصا پرسان میکنیم که عقیده یا باور چه تعریفی پیش شما داره و میتونین که با برنامه کافه صبح به تماس شوین از طریق پیامک و ارسال فایل ها و بگوین که عقیده در زندگی شما چی جایگاهی داره. تا کافه صبح روز شنبه، خدا حافظ شما.
شننده برنامه کافه صبح بودین. امیدوار هستیم از این برنامه لذت برده باشین. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم که از شما شننده های عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
ضربان.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام ما را پذیرا باشید. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری صبحتان بخیر باشه و ما امیدوارم که انشالله روز خوبی را شروع کرده باشین، یک روز بدون بیماری و سرشار از سلامتی. ما در خدمت شما هستیم با برنامه امروز ضربان. به مدت 25 دقیقه از طریق رادیو دری دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست که شما عزیزان شنونده از این طریق میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان مطرح بفرمایید و البته از طریق سایت ما میتونین که برنامه های ضربان را مجددن بشنوید. در برنامه گذشته ضربان در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مقدسی متخصص محترم ارتوپدی و بیماری های استخوان بودیم و در مورد مریضی پوکی استخوان صحبت کردیم که اگه یاد شما عزیزان شنونده باشه گفته شد که بیماری پوکی استخوان یا کم شدن تراکم و استحکام استخوان‌های بدن یکی از مشکلات شایع در سنین پیری و کلانسالی است و این بیماری به صورت یک دزد خاموش نامیده میشه که از سالهای اولیه زندگی اگه که مراقبت و توجه لازم صورت نگیره، با گذر عمر این مشکل به وجود میاد و مشکلات بسیاری را در سنین پیری به وجود میاره. در برنامه دیروز خانم دکتر در مورد پروسه ساخت و ساز استخوان و همینطور عوامل زمینه ساز پوکی استخوان سخن گفتند. از عوامل غیر قابل اجتناب صحبت شد، مثل سن، جنس، ارث و ژنتیک و نژاد امثال اینا که با این عوامل خب نمیشه کاری کرد. اما عوامل قابل پیشگیری و کنترل هم زیاد هست که اگر توجه شود انسان میتونه یک زندگی سالم و بدون مریضی پوکی استخوان حتی تا سالهای زیاد داشته باشه. در مورد مراقبت‌های تغذیه‌ای، از مفید بودن ورزش و اسپورت منظم در زندگی، از ترک کردن و پرهیز از عادات غلط مثل استفاده از دخانیات مثل سیگریت، چلم و نسوار و هر دود و دم دیگه، کنترل بیماری‌های مزمن و طولانی مدت بدن، مراقبت‌ها در دوران یائسگی یا خشک شدن خانم از مریضی ماهیانه و همینطور از مصرف بجا و درست دواها، به خصوص دواهای خطرناک و پرعارضه مثل ترکیبات استرویدی یا کورتون‌ها صحبت شد. در ادامه هم به خاطر اهمیت موضوع به مسئله پیشگیری و وقایه پرداختیم که خانم دکتر مقدسی گفتند که وقایه و پیشگیری از پوکی استخوان یا کم شدن تراکم استخوان 3 مرحله و 3 دوره داره، که در مورد پیشگیری اولیه صحبت شد و گفته شد که از قبل از تولد فرزند در دوران جنینی و داخل شکم مادر باید به فکر تقویت و استحکام استخوانی اولاد خودش باشه. تغذیه مناسب، پرهیز از خوراکی های مضر، پرهیز از دخانیات، تحرک لازم و بقیه کارهایی که باید انجام شوه. و از اول تولد تا طفولیت، جوانی و پیری و در طول عمر باید مراقبت های لازم برای سلامتی و از جمله جلوگیری از ایجاد پوکی استخوان صورت بگیره. بحث ما در برنامه گذشته ضربان در همین جا پایان یافت. امروز بحث را با خانم دکتر مقدسی، کارشناس خوب برنامه ضربان، متخصص محترم ارتوپدی و بیماری های استخوان پیگیری میکنیم. خب خانم دکتر، روز گذشته در مورد مرحله اول وقایه یا پیشگیری یا همون پیشگیری اولیه صحبت شد. اگر در مورد وقایه ثانویه یا دومی برای ما و شنوندگان ما توضیحاتی ارائه بکنین، ما خیلی ممنون میشیم از شما.
در مورد پیشگیری ثانویه، فردی هست که مبتلا به پوکی استخوان شده و باید سعی کنیم که پوکی بیشتر نشه. بنابراین توی این فرض هم خیلی وقت ما مواجه میشیم با بیمارانی که به مثل اینکه به اینها میگیم پوکی استخوان داری، دیگه میترسه. میگه من از خونه بیرون نمیرم، راه نمیرم، نکنه یه جای زمین بخورم و بشکنه. در حالی که این نباید چنین چیزی باشه. توی این مرحله باز همون مراحل وجود داره، یعنی حتما تحرک کافی داشته باشن، پیاده روی روزانه رو حتما مد نظر قرار بدن. یکی از راحت ترین ورزش هایی که میتونن داشته باشن پیاده روی هستش، و حالا کسانی که بتونن ورزش های دیگر رو انجام بدن حتما ورزش رو داشته باشن، مصرف کافی لبنیات داشته باشن، ویتامین دیشون اندازه گیری بشه و بر حسب اون میزان ویتامین دی که توی سطح سرومشون هست اگر لازم باشه ویتامین دی برشون تجویز بشه. متاسفانه ما موارد زیادی برخورد میکنیم که مریض ها آمپولای ویتامین دی رو به کرات تزریق میکنن، در صورتی که مصرف زیاد ویتامین دی یکی از مواردیه که خودش میتونه باعث ایجاد پوکی استخوان بشه.
بله.
این رو باید بر اساس سطح خونی اون مقدار مورد نیاز رو به بیمارانمون تجویز بکنیم. عادات غلط رو کنار بذارن، به خصوص مصرف زیاد قهوه، الکل، نوشابه های گازدار، سیگار، تمام اینها باید کنار گذاشته بشه. داروها باید در حدی که مورد نیاز هست استفاده بشه، بیش از حد استفاده نشه توی این مرحله، در کنار اون درمانی که برای افراد صورت میگیره.
بله.
و پیشگیری سوم، کسانی هست که شکستن و ما کمک کنیم که به هر حال آموزش بدیم که شکستگی توی این افراد بیشتر نشه.
خب خانم دکتر، با توجه به اهمیت این مریضی و شایع بودنش، در مورد چگونگی تشخیص و اقدامات شناسایی این مریضی چه کار باید بکنیم، بخصوص که شما اشاره کردین که این بیماری یک بیماری خاموش هست و دزدکی پیش میره. طبیعتا شناسای زودرس بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه و ای که به کدام گروه ها باید توجه و دقت بیشتری بکنیم و مراقبت بیشتری بکنیم که بیماری در اینا پیشرفت نکنه یا باعث شکستگی استخوانی نشه و مشکلاتی را از این قبیل ایجاد نکنه. در واقع قبل از اینکه این مشکلات ایجاد شه ما بتونیم بیمار را شناسایی بکنیم و کارهای درمانی را برای اینا انجام بدیم. در این ارتباط هم صحبت بفرمایید.
پوکی استخوان رو که قبلا از روی شکستگی تشخیص میدادن، ولی الان خب خیلی زودتر با دستگاه‌هایی که ما داریم، همون دانسیتومتری یا دستگاه سنجش تراکم استخوان، میتونیم پوکی استخوان رو ترجیح بدیم. یه سری افراد هستن که حتما باید غربالگری بشن، یعنی این قانون هست در مورد اینها که باید غربالگری صورت بگیره. در واقع همون مواردی که در معرض پوکی استخوان هستن و ما به عنوان عوامل خطر ذکر کردیم در موردشون، تمام خانم‌هایی که بالای 65 سال سن دارن، تمام آقایونی که بالای 70 سال سنشون هست، حتما باید از نظر پوکی استخوان بررسی بشن. اما خانم های یائسه‌ای که یک عامل خطر توشون وجود داره، مثلا قبلا یک شکستگی اتفاق افتاده، یه داروی مصرف میکنن که ما فکر میکنیم که ممکنه در معرض پوکی استخوان قرار بگیرن، یا یک پدر مادر توی اینها سابقه شکستگی دارن و دخانیات مصرف میکنن، بله، خانم هایی که زود یائسه شدن یا اختلالات غددی دارن، در واقع غدد جنسی خوب کار نمی کنن، یا آقایونی که حتی این مشکل رو داشته باشن،
بله،
یک سری بیماری های غددی وجود داشته باشه، مثلا پرکاری یا کمکاری غده پاراتیروید وجود داشته باشه، اختلالات گفتم هورمونی وجود داشته باشه، کسانی که مبتلا به بیماری های التهابی مزمن، همون انواع روماتیسم هستن، یا بیماری های گوارشی از جمله سندروم سوء جذب دارن، یا نارسایی کلیه دارن، بیماری های کلیوی و بیماری های مزمن دیگه دارن، یا همون مواردی که داروها رو ذکر کردم خدمتتون، توی اینها باید حتما بررسی انجام بشه.
بله،
در بعضی از در واقع اون راهنماهای بالینی که ما داریم، حتی کسانی که خیلی لاغر هستن، یعنی اون توده شاخص توده بدنیشون کمتر از 19 باشه، اما در هر صورت این یک گایدلاین و یک راهنمای کلی هست. در برخورد با هر فردی جداگانه تصمیم میگیریم، یعنی یه موقع ممکنه که ما یه فرد جوان داشته باشیم، شکستگی‌های متعدد پیدا می‌کنه که ممکنه حالا زمینه ژنتیک باشه یا عامل دیگه‌ای داشته باشه، ممکنه تو این فرد هم مجبور باشیم که بررسی پوکی استخوان رو انجام بدیم. یا یک بیماریه که در قالب این بیماری هایی که اسم بردیم نمی گنجه، ولی به هر حال وقتی بررسی می کنیم متوجه می شیم که ایشون در معرض پوکی استخوان هست، مثلا بی تحرکی شدید به دلیل عوامل مختلفی وجود داشته باشه،
بله،
که اینها رو باید حتما از نظر پوکی استخوان، تراکم استخوان برشون انجام بدیم. یه سری آزمایشات هست، بررسی بکنیم کلسیوم بدنشون چقدر هست، سطح ویتامین دی اهمیت خیلی زیادی داره و قسم آزمایشات تکمیلی دیگه، و به خصوص اگر توی اون شرح حالی که ما از مریض میگیریم، معایناتی که از مریضمون انجام میدیم، مشکوک بشیم به یک بیماری خاص، آزمایشات مرتبط با اون بیماری رو هم برشون انجام بدیم.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان خانم دکتر مقدسی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
استخوان. ماده اصلی که استخوان‌ها رو تشکیل میده و باعث سختی اونها میشه کلسیومه. از قبل از تولد ذخیره سازی کلسیوم در استخوان شروع میشه و معمولاً این روند تا 30 سالگی ادامه پیدا میکنه. در این سن استخوان‌ها در سالم‌ترین و سخت‌ترین وضعیت خودشون هستن. با افزایش سن معمولاً افراد فعالیت بدنیشون کم میشه. این موضوع در کنار بی‌توجهی به تغذیه و کمبود کلسیوم در بدن به پوکی استخوان منجر میشه. معمولاً این بیماری بدون اینکه نشانه‌های خاصی داشته باشه به تدریج به وجود میاد و تازه زمانی خودش رو نشون میده که فرد بر اثر یه ضربه کوچیک مثل نشستن ناگهانی یا پیچ خوردن پا دچار شکستگی بشه. به همین دلیله که به پوکی استخوان بیماری خاموش میگن. این بیماری بیشتر در افراد مسن، زنان یائسه و خانم‌هایی که زایمان‌های زیاد داشتن دیده میشه. سیگاری‌ها، افراد بی‌تحرک و کسانی که الکل مصرف می‌کنن هم بیش از سایرین در معرض این خطر هستند. پوکی استخوان بیشتر استخوان‌های لگن، ستون فقرات، مچ و ساق دست و پا رو با خطر شکستگی مواجه می‌کنه و از نشونه‌هاش اینه که افراد با یه ضربه خفیف یا حتی بدون ضربه دچار شکستگی میشن. متاسفانه جوش خوردن و ترمیم استخوان‌های شکسته در کسانی که پوکی استخوان دارن خیلی سخته و زمان بره. حتی اگه پوکی استخوان باعث شکستگی هم نشه، دردهای شدید استخوانی رو به همراه داره و در سنین بالاتر باعث خمیدگی ستون فقرات و ایجاد قوز و حتی کوتاه شدن تدریجی قد در بیماران میشه. برای اینکه از پوکی استخوان و عواقب دردناک اون پیشگیری کنیم، باید از سنین پایین ورزش رو در برنامه روزانمون قرار بدیم و روزانه نیم ساعت مداوم یکی از فعالیت‌های بدنی رو به طور منظم انجام بدیم. در میان سالان هم که خطر این بیماری جدی‌تره، توصیه میشه حتی روزی یک ساعت پیاده روی که دشمن پوکی استخوان هست رو داشته باشن. البته در مورد سالمندان توصیه میشه انجام هر جور فعالیت بدنی رو با مشورت پزشک انجام بدن. به همه گروه‌های سنی، خصوصاً میان سالان و سالمندان توصیه میشه مواد غذایی حاوی کلسیم، به خصوص لبنیات کمچرب رو در برنامه روزانه‌شون بگنجونن تا بدنشون با افت کلسیم و مشکلات ناشی از اون مواجه نشه. بهترین ذخایر کلسیم شیر، ماست، پنیر و کشک هستن. اما دقت داشته باشین که اضافه کردن شکر و نسکافه و کاکائو به شیر جذب کلسیم رو کاهش داده و برای افراد مبتلا به دیابت هم مضره. به همه افراد توصیه میشه مصرف نوشابه‌های گازدار رو قطع کنن. این توصیه به سالمندان با تاکید بیشتری انجام میشه. در سنین میانسالی و سالمندی بدن قدرت جذب کلسیم رو تا حدی از دست میده. این نوشیدنی‌ها جلوی جذب کلسیم رو میگیرن و در کنار ضررهایی که برای دستگاه گوارش و کنترل دیابت دارن، پوکی استخوان رو هم تشدید میکنن. همونطور که میدونید مکمل جذب کلسیم ویتامین دی هست. خبر بد اینه که اگه بدنتون ویتامین دی جذب نکنه، نمیتونه کلسیم رو هم جذب کنه. و خبر خوب اینه که ویتامین دی یکی از در دسترس ترین ویتامین هاست و برای اینکه بدنتون به اندازه کافی اون رو دریافت کنه، کافیه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرید. به عنوان آخرین راهکار برای پیشگیری از پوکی استخوان، توصیه می‌کنیم سیگار رو ترک کنیم، چون در کنار همه عوارض منفی که بر روی سیستم قلبی عروقی و تنفسی داره، می‌تونه بدن رو در سنین بالا با خطر پوکی استخوان تهدید کنه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. همینطور که بخش اول برنامه امروز را شنیدین، نکات ارزشمندی در زمینه وقایه و پیشگیری توسط کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مقدسی متخصص ارتوپدی و بیماری استخوان مطرح شد و تأکید شد که در بعضی از افراد و گروه ها باید قبل از اینکه مریضی شدید شود، علامت دار شود و باعث شکستگی استخوان شود که معمولا در سنین پیری و کلان سالی رخ میده، باید ارزیابی ها و تست های لازم صورت بگیره، بیماریابی صورت بگیره تا اقدامات لازم، معالجه و همینطور داروهای مناسب برای کنترل پیشرفت بیماری انجام شود. خانم دکتر، واقعیتی است که مهمترین گروه در معرض خطر افراد پیر و مسن هستند و واقعا در زندگی هم در دور و بر خود ما افراد مسن و پیری را در خانواده دیده و خبردار میشیم که متاسفانه با یک حرکت بسیار ساده، با یک ضربه یا فشار بسیار معمولی دچار شکستگی میشه و سالهای سال از این مسئله رنج میبره و خودش و خانوادش در عذاب هستن. برای راهنمای خانواده ها و خود افراد پیر و کلان سال که از شکستگی های استخوانی بتانن جلوگیری بکنن، بعضی نکته ها و مواردی هست که راهنمایی و هدایت بکنین شنوندگان ما را؟
اول از همه استفاده از کفش های مناسب و اینکه به خصوص توی خونه و جاهای دیگه محیط لغزنده نباشه. دوم برای افرادی که سالمند هستن و مشکل بینایی و دید دارن، تصحیح اون بینایی و دیدشون رو باید بباشه. محلهایی که حرکت میکنن به خصوص توی خونه، اگر فرشایی هستن که کوچیک هستن میلغزن، یا اینکه احیانا ریشه فرش وجود داره، مواردی که باعث سرخوردن میشه، اینها رو بتونیم حواسمون باشه. نور کافی توی خونه باشه، یعنی نصف شب میبینیم که سالمند بلند میشه میخواد به هر حال آب بخوره یا هر حرکت دیگه ای که داشته باشه، اگر تاریک باشه این عاملی هستش برای اینکه شکستگی ایجاد بشه.
بله.
یا اینکه توی خونه فرض کنین اگر فردی هستش که نیاز داره به یه سری وسایل سنگینی که حالا از آشپزخونه یا جاهای دیگه میخواد استفاده بکنه، این رو بالاتر از سطح ارتفاع بدن قرار ندن. نحوه چینش اون لوازم خونه کاملا مناسب باشه. یا حتی توی دستشویی، توی حمام دستگیره کنار توی دیوارها کار گذاشته بشه که این افراد به راحتی بتونن استفاده کنن موقعی که بلند میشن یا میشینن. خیلی از افراد سالمند ما از داروهای استفاده میکنن، یه مقدار اینها رو ممکنه که خوابالود بکنه، حالت گیجی ایجاد بکنه. این موارد رو حتما حواسمون باشه بهشون.
بله.
و اگر در اون زمانها قراره که این افراد حرکتی داشته باشن، یک مراقب باشون باشه، استفاده از عصا، واکر، اینا همه خیلی کمک کننده هست برای اینکه این افراد جلوی در واقع زمین خوردنشون گرفته و شکستگی بخواد اتفاق بیفته.
بسیار خوب خانم دکتر. بحث درمان البته خب یک بحث تخصصی است و متخصصین مربوط معمولا داروهایی را که لازم هست و اقداماتی را که لازم هست انجام میتن، اما ما میخواییم که شما یک سری نکات کلی را در بحث معالجه و درمان برای شنونده های خوب برنامه ضربان بفرمایین که اونا با رعایتش و انجام این کارها و اقدامات گام هایی را در جهت درمان و معالجه خودشان و دیگران بردارن.
توی درمان خب قسمت اول همون درمان‌های نگهدارنده ماست که همون چیزایی که گفتیم، یعنی حتما کلسیم به میزان کافی به بدن برسه. بهترین منبع کلسیم لبنیات. بیمارانی که سنگ دارن خیلیاشون ممکنه که به غلط فکر کنن که مصرف لبنیات براشون ضرر داره، سنگ سازیشون بیشتر میشه، در حالی که واقعا ثابت شده کسانی که سنگ دارن مصرف لبنیات حتی سنگ سازی رو کاهش میده توی این افراد. قرص کلسیم استفاده کنن، اون هم نه در همه موارد، در بعضی از موارد ممکنه سنگ سازی بیشتر بشه ولی لبنیات این کار رو نمیکنه.
بله.
پس کلسیم کافی از مجموعه لبنیات و قرص کلسیم حتما باید تامین بشه که این رو حتما پزشک آموزش میده و میگه به افراد که چطوری هست. سطح ویتامین دی باید در یک سطح مناسب نگه داشته بشه، در سطح کافی نگه داشته بشه که اون رو بر اساس سطح سرومی اندازه‌گیری میکنیم. کسانی که پوکی استخوان دارن که قطعاً باید توی این افراد سطح ویتامین دی سرومیشون در حد محدوده اون محدوده لازم و مناسب نگهداری بشه. اما جالبه که یک مطالعه اخیراً منتشر شده که اومدن توی افراد سالمند سالم که هیچ بیماری ندارن و توی جامعه هستن بررسی کردن که اگر به اینها بیان کلسیم و ویتامین دی بدن، آیا تغییری توی شکستگیشون اضافه بر اون چیزی که مصرف میکردن ایجاد میشه یا نمیشه؟ دیدن هیچ اتفاقی نمیفته، شکستگی ها تغییری نمیکنه. افرادی که سالم هستن، البته تاکیدم رو دان سالم هستش، که مشکلی براشون ایجاد نمیشد. اما سالمندانی که توی مراکز مثلا مرکز سالمند، آسایشگاه یا جاهای دیگه زندگی میکرد که قطعا اینها دارای یک سری از بیماری ها هستن یا تحرکشون کمتر هست که توی اون مراکز دارن زندگی میکردن، توی اونها حتما لازم بوده که از این استفاده بشه.
بله.
توصیه کلی که ما میتونیم بکنیم اینه که حتما همه لبنیات کافی استفاده کنن، حتما یه تغذیه مناسب و سالم داشته باشن. مسئله بعدی ویتامین دی هستش غیر از کلسیم که باز اول گفتم. منبع غذایی ویتامین دی خیلی زیاد نیست. منابع غذایی ما ویتامین دی در واقع بیشتر از تابش اشعه آفتاب روی پوست هستش که ساخته میشه.
بله.
که خب با شرایط فعلی شاید این میزان تابش اشعه آفتاب کافی نباشه. میشه 10 دقیقه یا حداکثر بعضی جاها 20 دقیقه هم نوشته میشه، ولی حدود 10 دقیقه اگر پوست در معرض آفتابش مستقیم باشه و از پشت آلودگی از پشت شیشه نباشه قطعا میتونه کمک کننده باشه. البته خب باز نیاز ویتامین دی توی افراد مختلف متفاوته. مثلا کسانی که چاق هستن، توده چربی بدنشون زیاده، ممکنه میزان بالاتری نیاز داشتن به ویتامین دی. بنابراین این اندازه‌گیری سطح ویتامین دی توی افراد خیلی بهمون کمک میکنه. و در نهایت میرسیم به داروها. داروها رو ما به 3 دست دسته میتونیم تقسیم بکنیم. یه سری از داروها، اکثر داروهایی که داریم، داروهایی هستن که جلوی بازجذب استخوان رو میگیرن. بنابراین اگر نذارن استخوان بازجذب بشه، کفه به سمت اون قسمت ساخت پیشی اوتوکلاس رو میگیرن، باعث میشه که اون مقدار استخوانی که ساخته میشه خب کفه سنگین‌تر ایجاد و جایگزینی استخوان بیشتر میشه. دسته دوم که تعداد کمتری از داروها هستن، اونهایی هستن که باعث میشن که سلول‌های استوبلاست ما یا سلول‌های سازنده استخوانمون تحریک بشه و استخوان بسازن.
بله.
و دسته سوم داروهایی هستن که روی هر دو قسمت اثر میذارن، هم ساخت رو افزایش میدن هم بازجذب رو کاهش میدن. اما اینکه کدوم از این داروها استفاده بشه، همه اینا به تشخیص پزشک و بر اساس اون مشکل زمینه‌ای که افراد دارن هست که چرا با دچار پوکی استخوان شدن.
از این داروهایی که شما نام بردین میشه برای پیشگیری و وقایه هم استفاده کرد؟
مصرف پیشگیرانه فقط در موارد خاصی، مثلا فرض کنید مریضی هستش که کورتون داره استفاده میکنه، این رو ما میتونیم به عنوان پیشگیری اینها رو تجویز بکنیم. اما در مواردی که مریض زمینه خاصی نداره، نه، به عنوان پیشگیری این دارو داده نمیشه و بر اساس اون مواردی که به هر حال بیماری زمینه‌ای که باعث پوکی استخوان شده. اگر کسی هستش که یک استخوان سالم داره، حال به صرف این که این فرد مثلا 70 سالشه، 75 سالشه، بگه من میخوام پوکی استخوان نگیرم و بعد داره این داروها رو استفاده کنه، نه، به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس امروز برنامه ضربان و همینطور از شما عزیزان شنونده. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام، سلام گرم مثل این روزهای گرم تابستان تقدیم به شما خوبان شنونده. خوش و سلامت هستید؟ در این لحظه و این ساعت با برنامه انیس تنهایی دقایق همراه شما هستیم و امیدواریم شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. زندگی آرام در دنیای پرهیاهو عنوان کتابی است که امروز می خواهیم به شما خوبان معرفی کنیم. این کتاب اثر سوفیا دمبلینگ با ترجمه غزال شرفشاهی مبرا که در انتشارات تورنگ نیز به چاپ رسیده است. شاید درونگرایان در طی سالهایی که زندگی کرده اند گاهی از خود پرسیدند که نکند تا حد بیاتفه و افاده‌ای باشند. چرا خیلی مایل به گردش و مهمانی رفتن ندارند و اگر هم جای بروند مایل به ترک آنجا هستند؟ چرا راجع به این که با چه کسی زمان بگذرانند انقدر برایشان مهم است و سخت گیرند؟ چرا اینقدر تنها بودن را دوست دارند؟ آیا افراد درونگرا خجالتی و جنس، قضاوتگر، مردم گریز و سرسخت هستند؟ آیا از لحاظ اجتماعی سردرگمند؟ مشکل آنها چیست و چطور می توانند تغییر کنند تا به شخص تحسین آمیز و خوشمشرب تبدیل شوند؟ باید بدانید که درونگراها هیچ مشکلی ندارند و خیلی هم سالم هستند. سوفیا دمبلینگ، نویسنده ی کتاب زندگی آرام در دنیای پرهیاهو، اظهار می دارد که خودش هم یک درونگراست و با مشکلات زیاد در زندگی روبرو شده است. او می گوید، هنگامی که خود را درونگرا می نامم، بعضی افراد می کوشند مرا متقاعد کنند که نمی توانم یک درونگرا باشم، چرا که توانایی ترک خانه، معاشرت و گفتگو را دارم. آنها درک نمی کنند که تفاوت بین برونگرایان و درونگرایان در این نیست که اولی در معاشرت کردن خوب است و دومی نیست. درونگرایان مردم را دوست ندارند و برونگرایان با غریبه ها صمیمی هستند. درونگرایان دوست ندارند صحبت کنند و برونگرایان عاشق یک صحبت طولانی هستند. با اینکه درونگرایان کتاب و برونگرایان ورزش را ترجیح می دهند، یک چیز مسلم است. هرچی بیشتر درونگرایی را درک می کنیم، با خودم و این مسئله راحت تر می شوم. بنابراین تصمیم گرفتم که این مسئله را با شما در میان بگذارم. هدف این کتاب اطلاع رسانی درباره زندگی یک درونگرا است و کمک به شما برای یافتن همین آرامش خاموشی که من دارم. همیشه در زندگی با درونگرایان گفته شده است که راهشان درست نیست. بنابراین همه زندگیشان را در تلاش برای بیرون آمدن از لاک خود سپری کردند، یا اینکه زبانشان را گاز گرفتند و درونگراییشان را مخفی کردند، انگار که یک راز کثیف است. اما این کتاب می‌خواهد بگوید که درونگرایان یک ارتشند و بسیار مشتاق اثبات آن. نویسنده در این کتاب می گوید درونگرایی یک بیماری نیست که محتاج آسیب شناسی باشد. چیز بدی نیست. فقط یک روش عملکرد در این دنیاست و هیچ اشکال در آن نیست. زمان آن است که درونگرایان طبیعتشان را بپذیرند و شروع به حمایت از وضعیتشان کنند بی سر و صدا. مطالعه این کتاب برای درونگرایان مناسب است. افرادی که سالها ویژگی درونی خودشان را از مردم و اجتماع پنهان کردند تا طرد نشوند. در بخشی از کتاب زندگی آرام در دنیای پرهیاهو می‌خوانیم، خلاقیت زمانی که ذهن آرام و پذیراست اتفاق می‌افتد. این فضای خالی بارور است، یعنی جایی که به فضا اجازه نوآوری می‌دهیم و درونگرایان زندگی می‌زایند که نیمه از آن همیشه آنجاست. درباره برتری خلاقیت درونگرایان بحث‌هایی شده است. رولو می، روانشناس و نویسنده کتاب شهامت آفرینش، گفته است شدت هوشیاری، یک هوشیاری زیاد، موجب خلاقیت حقیقی می‌شود. با این تعریف، درونگرایان با هوشیاری زیاد نسبت به دنیای اطرافشان ممکن است بتوانند مدعی سطوح بالاتر از خلاقیت شوند. البته من دوست دارم نشان دهم که درونگرایان در این امر کاملاً برترند، اما نمیتوانم. این مسئله بسیار سخت اثبات میشود، زیرا محتاج شواهد تجربی هست. مطمئناً برونگرایان هم به این آگاهی برتر دسترسی دارند. من دست کم یک برونگرا را میشناسم که به شدت خلاق است و این خلاقیت را در تلاش‌های برونگرایانه نشان میدهد. بنابراین مطمئن نیستم که درونگرایان بتوانند ادعا کنند که خلاقیت منحصر به آنهاست. البته به نظر می رسد که ما دسترسی آسان به این فضای آگاهی عالی داشته باشیم و نفراتمان از دنیای پرمشغله جوشنده ما را در مقام قرار می دهد که بر راحتی به این فضای خالی باربر دسترسی داریم. دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه همراه می شویم با همکار خوبمان خانم نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
دوستان و عزیزان شنونده سلام. کتابخانی عنصر اصلی و ضروری. کتاب حتی در روزگار پیشرفت‌های چشمگیر بشر در عرصه‌های دانش و فناوری نیز نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، که ابعاد گسترده‌تر و تازه‌تر و جلوه‌های پایدارتر یافته است. بیگمان آنان که گام‌های بلندی در وادی پیشرفت‌های گوناگون برداشتند، هرگز با کتاب و کتابخانی بیگانه نبودند یا اقبالی اندک بدان نداشتند. مطالعه عنصری اصلی و ضروری در زندگی ایشان بوده است. از این رو باید گفت اگر خواستار رشد و پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و غیره هستیم، باید به مقوله کتاب و کتابخانی اهمیت بسزایی بدهیم و با شناخت موانع گسترش فرهنگ کتابخانی در بین عموم مردم و به ویژه جوانان و برطرف ساختن آنها، کمیت و کیفیت مطالعه را بیش از پیش افزایش دهیم. دوستان و شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. روز خوبی را برای شما آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب صوتی، کتاب اگر ایستاده ببانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. کتاب اگر ایستاده ببانی داستان پسر به نام مانی است که شاید سفره کوچکی داشته باشد اما آرزوهای بزرگی در سر دارد. نویسنده در این کتاب با زبان روان و ساده از ارزش‌های سخن می‌گوید که برای موفقیت در دنیای امروز اهمیت بسیاری دارند. قهرمان این داستان پسر نوجوان به نام مانی است که با تلاش زیاد کار می‌کند و از شکست نمی‌ترسد و با قبول شرایط سخت زندگی چشم به فردای بهتر و روزگار آفتابی دارد. از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید و بخشی از این کتاب صوتی را با هم بشنویم.
جهانگیر که تحت تأثیر حرف‌های مانی قرار گرفته بود گفت: اسم چیه؟ مانی اوسا. چند تا خواهر برادرین؟ سه تا برادرین، دو تا خواهر. من ازشون جدا شدم، با یکی از دوستامو عموش دارم زندگی میکنم. هر ماه هم نصف حقوقمو براشون میفرستم، چون فقط مادرم کار میکنه، خواهر برادرم هم مدرسه میرن، کوچیکن. مگه تو مدرسه نمیری؟ خب برچی کار میکنی؟ اوستا اگه کار نکنم که گشنگی میمیریم، اوضاع زندگیمون خیلی خرابه. اینو نگفتم دلتون برام بسوزه، نه به خدا. جهانگیر لبخندی زد و گفت: خدا رو شکر کن پسر، ازت خوشم اومد. از آن روز به بعد مانی در مغازه آقا جهانگیر مشغول به کار شد. وقتی مانی به مغازه رسید هنوز آقا جهانگیر نیامده بود. همیشه زودتر از او می آمد، مغازه را باز می کرد، صبحانه و چای آماده می کرد و اگر کاری از روز قبل مانده بود انجام می داد. آقا جهانگیر هم یک ساعت بعد می آمد. مانی را خیلی دوست داشت و هم صحبت خوبی برایش شده بود. همسایه ها متعجب شده بودند که مانی چطور توانسته دل آقا جهانگیر را به دست بیاورد و آنجا مشغول به کار شود. چون اخلاق او طوری بود که نمی توانست با کسی کنار بیاید و همین خاطر هیچ شاگردی هم نداشت. تا اینکه مهرمانی به دلش افتاد و کنارش قرار گرفت.
این بود برنامه امروز انیس تنهایی. تا فردا و برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
تو ای پور دیدار ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد، بدان دست یا بردی را میاد، بدان دست یا بردی را میاد. در این بیکرانی که تا جاودان، روان از شدت زمان باشه تا، بر این تارم لاجوردی بزر، نوشت از روشن تر از آفتاب، نشانه
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت می‌کنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
یادت مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خدای مهربان، خدایی که بنده هایش دوست داره. بهترین کلام که دوستی ها با او آغاز میشه سلام است. سلام بر روی ماهتان دوست داشتنی ها، سلام به دلهای پاکتان مهربانا، سلام کودکان خوشبو، سلام کودکان سرزمین افغانستان. خدا کنه مثل همیشه سالم و شاد و تندرست باشین، الهی که صحتمند و خندان باشین. طفله شیرین زبان، ما همیشه بهترینا را از خدا جان برای شما میخواییم. بله درست است، برنامه خودتان شاپرک شروع شده و ما در کنار شماییم 15 دقیقه. کوشش میکنیم که شنیدن این برنامه براتون لذت بخش باشه، پس ما را تنها نمانید مهربانا. صبح وقتی می چکد عکس گنجشکان در آب، باز می افتد به ما روی ماه آفتاب. سایه ها پر می کنند خلوت هر کوچه را، با هیاهو می روند از مسیر کوچه ها. آسمان یک پارچه غرق آبی می شود، زندگی از پشت در آفتابی می شود. باز با زنبیل پر می رسد مادر زرا، بین زنبیلش پر است از هوای صبحگاه. حتما برتان پیش آمده که به عنوان تازه وارد یک جایی رفته باشین، مثلا به یک مکتب یا یک صنف جدید، یا بین دختر و بچه‌ای که تا هنوز اونا رو ندیدین. شاید برای بار اول احساس غریبی کنین، شاید چوب باشین، زیاد گپ نزنین. خب به هر حال همه ما این حس و حال تازه وارد بودن تجربه کردیم، اما واقعا در این مواقع باید چی کنیم؟ خب بریم به آشپزخانه شاپرکی، اونجا یک تازه وارد داریم.
زولفای تشانه نکو نی نی زولفای تشانه بزن واه 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 والی مویایم خوب شد چیک کاکل چنگ چنگ دارم و خدا مطمئن هستم که قواره بسیار خوب مالو میشه. خوب یک ذره عطرم که به خودم بزنم، واه واه چی از این بهتر، به نظرم که قواره برای معرفی خوب است، عالی.
اوه 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 خیر باشم، میمانی میری مرشدانی جان؟
سلام علاقه جان.
سلام
میخوایم خودم میمانی ببرم.
باز از اون گفا زدی، کی دعوتت کنه کجا میری؟
خب تانون خود کسی من دعوت نکده نی.
با این فیشن با این مویای شانه زده
مویای خوبی شده؟
بله میری آشپزخانه که ددیک مرچ پاش بتی ها؟
خب معلوم است که نه، میخوایم خودم به خانه عضو جدید آشپزخانه شاپرکی دعوت کنم.
تا باز دست تو میخوایی بره دیدن کسی ها؟
بله تو هم بیا بریم، خوب است دوره همیست دیگه، با این وسیله جدید آشپزخانه آشنا بشیم، شاید یک چیزی بیاده که بخوریم ها؟ یک دقیقه قصه میکنیم، خنده میکنیم، ساعت ما تیر میشه.
آها آن فهمیدم، منظور از وسیله جدید چاینکم.
بله چاینک جدیدی که مادر سمان آورده من شنیدم بسیار مقبول است.
بله من شنیدم که بسیار مقبول است، چاینک میمانیست بالاخره.
یعنی چی که چاینک میمانیست؟
یعنی فقط وقتی از اون چاینک استفاده میشه که میمان آمده باشه مرچدانی جان. از همین خاطر من شنیدم که چاینک میمانی بسیار بسیار مغرور است. مغرور
است؟
بله.
مگه خودت اون رو دیدی؟
نیاز به دیدن نیست مرچدانی جان، امی که حاضر نیست به جمع ما بیایه، امی که از وقت آمده در خانه‌ش است بیرون نامده، امی که به هیچ کدام ما هنوز سلام هم نداده. اینا نشان میده که یک چاینک مغرور است. مغرور؟
ای از راستی میگی؟
بله گپ من نیست، کل وسایل آشپزخانه همین نظر دارن، میگن که چاینک جدید مغرور است.
خیلی مغرور است. میگم حال من چی کنم؟
و من غرض نیست مرشدانی جان، هر کاری که دلت میخوای انجام بده، اما مرشدانی
بله.
فکر نکنم که بتانی حتی دان دروازه خانش استاد شمی، یعنی استادم که شمی و درم روی دواز نمی کنم.
یعنی قمقرور است.
بله.